اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های ارجمند، با برنامه اول دری خبری از رادیو آشنا صدای آمریکا شامگاه مورخ 17 ماه جون سال 2019 میلادی خوش آمدید. لیلا حبیب عظیمی هستم با تقدیم گزارش های افغانستان، منطقه و جهان. و اما در آغاز توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم میرویس رحمانی.
با تقدیم سلام، شمار از اعضای گروه طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر به خاطر ملاقات با مقامهای چینایی به بیجینگ سفر کردند. یک منبع نزدیک به طالبان امروز به صدای آمریکا گفت که اعضای طالبان در این سفر روی روند صلح با مقامهای چینایی بحث خواهند کرد. پس از نشست مسکو، این دومین سفر ملا برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر به یکی از کشورهای منطقه می باشد. سفر اعضای طالبان به چین در حال انجام می شود که شی جین پینگ رئیس جمهور چین اخیراً در ملاقات با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته بود که بیجینگ اسلام آباد را برای همکاری در روند صلح افغانستان تشویق خواهد کرد. چین نزدیکترین متحد منطقه‌ای پاکستان است، کشوری که به حمایت از گروه طالبان و شبکه حقانی متهم می باشد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان می گوید که رهایی زندانیان طالبان به هدف حسن نیت انجام شده و نباید از این اقدام در کمپاین‌های انتخاباتی بهره برداری شود. آقای عبدالله امروز در نشست شورای وزیران گفت که رهایی زندانیان طالبان بخشی از تلاش‌های صلح می باشد و به گفته ای وی رب دادن آن به کمپاین‌های انتخاباتی تأثیر اصلی این اقدام را از بین می‌برد. عبدالله عبدالله از نامزد مشخص نام نبرد، اما گفت که روند صلح به یک فرد تعلق ندارد، بلکه تامین صلح در افغانستان یکی از خواست‌های همه افغان‌ها می‌باشد. رئیس جمهور غنی در اوایل ماه جون امسال فرمان رهایی 887 زندانی طالب را صادر کرد و در حدود 3 هفته اخیر بسیاری از این زندانی ها در سراسر افغانستان از زندان ها رها شدند. آقای غنی هدف از رهایی زندانیان طالبان را ایجاد فضای اعتماد در راستای گفتگوهای صلح خوانده بود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور می باشند. ششمین نشست کمیته راهبردی منطقه‌ای میان افغانستان، پاکستان، ایران و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان به خاطر بحث روی وضعیت مهاجران افغان در اسلام آباد برگزار شد. در این نشست سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجران و عودت کنندگان افغانستان، شهریار خان آفریدی وزیر ایالات و مناطق مرزی پاکستان، حسین ذوالفقاری معاون وزارت داخلی ایران و مسئولان کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان برای این سه کشور اشتراک کردند. رضا باهر معاون سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفت که در این نشست روی تمدید کارت‌های اقامت افغان‌ها در ایران و پاکستان، جداسازی مسائل سیاسی از موضوع مهاجران، ایجاد سهولت‌های اجتماعی، شهری و حقوقی برای مهاجران افغان در ایران و پاکستان، تنظیم بازگشتانان به افغانستان و افزایش کمک‌های کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان برای بازگشت کنندگان بحث خواهد شد. بر بنیاد آمار وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، 1.5 میلیون افغان در پاکستان و حدود 1 میلیون افغان دیگر در ایران به گونه قانونی اقامت دارد. آمار نشان می دهد که 960 هزار افغان به گونه غیر قانونی در ایران و 1.4 میلیون دیگر در پاکستان به سر می برد. رئیس اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ایسای از سمتش برکنار شد. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
اداره روابط عامه اردوی پاکستان با نشر اعلامیه گفت که جنرال آسم منیر از سمتش به حیث رئیس ISI برکنار شده است. اردوی پاکستان دلیل برکناری جنرال منیر را نگفته، اما در اعلامیه اداره روابط عامه اردوی پاکستان آمده که این جنرال پاکستانی به حیث قماندان قول اردوی گوجرانواله مقرر شده است. رئیس اداره مقتدر استخبارات نظامی پاکستان یا ISI یک دوره 3 ساله است، اما جنرال منیر پس از سپری کردن فقط 8 ماه از این سمت برکنار شد. اداره روابط عامه اردوی پاکستان گفته است که جنرال فیض حمید بیسه رئیس جدید ISI مقرر شده است. رئیس جدید این اداره یکی از افسران بانفوذ و سابقه دار این اداره بوده و بسیاری از کارشناسان پاکستانی از او بیسه یک چهره تندرو در میان افسران ISI یاد کردند. اداره استخبارات نظامی پاکستان به حمایت از گروه طالبان و شبکه یکانی در افغانستان، تنبیل و تجهیز گروه های تندرو ضد هند، سرکوب رسانه ها در داخل پاکستان و مداخله مستقیم در سیاست این کشور متهم می باشد. اتهامی که اردوی پاکستان آن را همواره رد کرده است.
دو منصوب پلیس در کراچی مرکز ایالت سند پاکستان در اثر گلوله‌باری افراد مسلح کشته شد. مقام‌های پاکستانی گفتند که 4 فرد مسلح سوار بر 2 موتورسایکل امروز صبح در شهرک اورنگی بر این منصوبین پلیس حمله کرد. حزب الاحرار یکی از شاخه‌های طالبان پاکستانی مسئولیت کشتن این منصوبین پلیس را بر عهده گرفته است. در یک رویداد دیگر، در اثر انفجار 2 بمب در منطقه قبایلی باجوار پاکستان، 3 تن به شمول 1 سرباز پاکستانی زخمی شد. مقام‌های محلی در باجوار که با افغانستان هم مرز می باشد، از بدتر شدن وضعیت امنیتی در این منطقه ابراز نگرانی کردند. ایران میگوید که میزان غنیسازی یورانیم را تا 10 روز دیگر افزایش می دهد. تفصیل بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می شنویم.
بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، امروز گفت این کشور اخیراً میزان غنیسازی یورانیوم را 4 برابر افزایش داده است. آقای کمالوندی افزود تا 10 روز دیگر میزان یورانیوم غنی شده در ایران از مرز 300 کیلوگرم افزایش خواهد گذشت. اقدامی که نقض یکی از شرایط توافقنامه هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان تلقی می‌شود. اما سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت کشورهای اروپایی شامل در این توافقنامه هنوز هم فرصت دارند تا این توافقنامه حفظ شود. این مقام ایرانی افزود اگر توافقنامه هسته‌ای ایران به اروپایی ها اهمیت دارد، پس آنها برای حفظ این توافقنامه باید تلاش کنند. با گفته او، اگر اروپایی ها به تعهداتشان عمل کنند، همه چیز دوباره به وضعیت قبلی آن باز می گردد. توافقنامه هسته ای ایران که هدف آن اعمال محدودیت ها بر برنامه هسته ای این کشور بود، در سال 2015 بین ایران و ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان امضا شد. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در سال گذشته میلادی کشورش را از توافقنامه خارج کرد.
اردو ایران دست داشتن در حمله هفته گذشته بر 2 کشتی نفتکش در خلیج عمان را رد کرد. جنرال محمد باقری، لوی درستیز عمومی قوای مسلح ایران، امروز گفت که اگر کشورش تصمیم بگیرد تا جلو صادرات نفت در تنگه هرمز گرفته شود، اردوی ایران این کار را به گونه علنی انجام خواهد داد. روز پنجشنبه گذشته 2 کشتی نفتکش در نزدیکی تنگه هرمز مورد حمله قرار گرفت. ایالات متحده ادعا دارد که سپاه پاسداران ایران به این کشتی ها حمله کرده است، اما مقام های ایرانی این ادعای واشنگتن را رد کردند. تنگه هرمز یکی از اصلی ترین مسیرهای انتقال نفت در جهان بوده و مختل شدن انتقال نفت از این مسیر تأثیر مستقیم بر قیمت نفت در بازارهای جهانی دارد. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اکنون توجه فرمایید به مشروع گزارش های این ساعت. بانک خون افغانستان میگوید اهدای خون افزایش یافته و در یک سال اخیر نسبت به هر زمان دیگر میزان بیشتر خون را جمع آوری کرده است، هرچند در ولایات کشور در زمینه حفاظت از خون با آزمون های روبرو هستند. سمسام سیرت گزارش می دهد.
14 جون با روز جهانی اهدای خون مصادف است و پس از گذشت 3 روز از این مناسبت، وزارت صحت افغانستان برنامه ای را راه اندازی کرده و هدف را ترویج فرهنگ اهدای خون می خواند. فدا محمد پیکان، معین وزارت صحت افغانستان، گفت که در 2 سال اخیر اهدای خون افزایش یافته و در سال 1397 خورشیدی شهروندان کشور 210,000 یونت خون اهدا کرده اند. آقای پیکان افزود که این رقم در در سالهای قبل میان 170 تا 180 هزار یونت بود. یک یونت برابر با 450 سیسی خون است. اما معین وزارت صحت گفت که برای حفاظت از خون در ولایات نیاز به توجه بیشتر است.
بسیار موضوعی مهم است. خون مسون برای همه. ما تنها مسائل بانک خونی که در مرکز و دارالولایات داریم یک طرف، مراکز دیگه داریم که هنوز بانک خون نداره ولی خون را به شکل مستقیم از یک کسی که اهدا میکنه خون میگیره برای یک نیازمند خون توزیع میکنه. کمی نگرانی ما در قسمت همی است که تست هایی که خونی که در ولایات صورت میگیره، امیدوار هستند که با شرایط خوبش نگهداری شود.
به گفته مقام های وزارت صحت، در هر ولایت افغانستان حداقل یک مرکز بانک خون وجود دارد. در همین حال روز دوشنبه تهداب ساخت دو بانک خون در شفاخانه های وزیر محمد اکبر خان و جمهوریت در کابل گذاشته شد. این بانک های خون با هزینه 10,200,000 افغانی ساخته خواهد شد که از سوی سازمان صحی جهان پرداخت می شود. سازمان صحی جهان از سطح پایین اهدای خون در افغانستان و برخی کشورها شاکی است. ریچارد پیپرکورن نماینده این سازمان برای افغانستان گفت که در ساخت 23 مرکز بانک خون با دولت افغانستان همکاری کرده اند.
من فکر می کنم که رسانه ها نقش کلیدی دارند. اهدای خون کار خوب است وقتی در یک سیستم کارا و مسئول انجام می شود.
ما همه را تشویق می کنیم که به گونه منظم خون اهدا کنند، به دلیل این که در افغانستان اشتراک در این پروسه بسیار نیاز است. بانک خون افغانستان گفته که در سال 1397 خورشیدی بیش از 220 هزار تن در سراسر کشور برای اهدای خون مراجعه کردند که از اکثریت مطلق آنان خون گرفته شده است. عنایت الله هاشمی رئیس بانک خون گفت که فروش خون در کابل پایتخت کشور به صفر تقرب کرده است. دکتران باور دارند که اهدای خون در کنار اینکه زندگی یک بیمار را نجات می‌دهد، برای صحت فرد اهدا کننده خون نیز مفید است. دکتر محب الله زیر رئیس عمومی طب مالجوی وزارت صحت گفت:
کسایی که خون اهدا می‌کنند کمتر به امراض قلبی وایی مصاب می‌شوند. کسایی که خون اهدا می‌کنند کمتر نسبت به اونایی که خون اهدا نکرده به امراض سرطان مبتلا می‌شوند. کسایی که خون اهدا میکنه کمتر به امراض چون دیابت یا مرض شکر مبتلا میشه. کسایی که خون اهدا میکنه اونا زندگی راحت و خوبتر داره. اونا کمتر به اصطلاح وزن میگیره و به امراض چون بلند بودن فشار خون مبتلا میشه.
به گفته دکتران یک مرد در جریان 12 ماه 4 بار و یک زن به دلیل داشتن عادت ماهوار 3 بار میتواند خون اهدا کند. در افغانستان به دلیل شدت جنگ، حادثات ترافیکی و عملیات‌های هنگام ولادت به خون بیشتر نیاز است. اما مقدار زیاد خون به گونه داوطلبانه در زمان وقوع حملات انفجاری و انتحاری به بانک خون اهدا می شود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش های این ساعت. در روند ثبت نام تقویتی برای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، زنان حدود 50% کمتر از مردان سهم گرفتند. کمیسیون انتخابات افغانستان از علاقه اندک زنان به سهمگیری در انتخابات ابراز نگرانی کرد و می گوید که کاندید زن نیز در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان وجود ندارد. سید حسیب مودودی از کابل گزارش می دهد.
دهمین روز ثبت نام تقویتی برای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان. اینجا یکی از مراکز زنانه ثبت نام انتخابات در ناحیه دوم شهر کابل است که از آغاز روز تا کنون گواه ثبت نام هجبانوی نبوده است.
پایمال شدن حقوق زنان در هر بخش از زندگیشان و همچنان بی‌سوادی و عدم آگاهی از روند انتخابات باعث شده است که حضور زنان در روند ثبت نام کمرنگ‌تر باشد.
ثبت نام تقویتی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از 18 ماه جوزا آغاز شده است و تا 8 ماه سرطان ادامه خواهد داشت. تا کنون بیش از 40,000 افغان برای شرکت در انتخابات ثبت نام کردند که 26,000 آنان مردان و حدود 14,000 آنان زنان هستند.
ارگا بر زنان سهم فعال در تمام پروسه ها در نظر گرفته نشود، او پروسه کامیاب نمی باشه. به این معنا که او پایدار نمی باشه. از جمله مسئله انتخابات هم همین رقم است. هرقدر که در رابطه با سهیم شدن خانم ها در انتخابات ما تلاش کنیم، اونم قدر پروسه کامیاب می باشه.
در نهایت کمیسیون های انتخاباتی هم با برگزاری چنین نشست ها با فعالان حقوق زنان و جامعه مدنی در تلاش افزایش مشارکت زنان در انتخابات است.
ما تا اکنون به تعداد 746 خانم در بخش های مبلغین آگاهی عامه استخدام کردیم. به تعداد 102 آموزگار خانم داریم. به تعداد 62 خانم در بخش کال سنتر داریم. به تعداد 836 خانم کارمند برای ثبت نام داریم. به تعداد 26 خانم کارمند دائمی در کمیسیون عملا فعالیت دارند. به تعداد 17 خانم بالمقطع در بخش تکنیکی ما کار میکنه. به تعداد 36 خانم کارمند در پروسه ثبت نام داریم.
کمیسیون شکایت انتخاباتی نیز میگوید از آنچه که در دست دارد برای افزایش مشارکت، سهم و حضور زنان در انتخابات استفاده خواهد کرد.
کمیسیون شکایات فعلا 4 ریاست خود عنقریب اعلان میگذاره که ما توقعیم از خواهرای این است که خواهرایی که عمومی یارا را پوره کرده میتونن مشارکت بکنن بیاین تا باشه که ما در سطح ریاست ها خواهرای خود داشته باشیم. در کمیسیون شکایات خوشبختانه 50% خانم ها اونجا کار میکنن در بخش های مختلف و در قسمت معاونی دانش ها یکی از خواهرها توظیف هست.
قرار است که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 6 ماه میزان برگزار شود.
صدای آمریکا 7 شام تا 7 صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
با گزارش های این ساعت ادامه می دهیم. عدم توافق اداره معارف و مشکلات امنیتی سبب مسدود ماندن 140 مرکز ثبت نام انتخابات در غزنی شد. محمد آصف حسینی با گزارش جزئیات این گزارش.
اینجا یکی از مراکز مهم ثبت نام رای دهندگان در شهر غزنی است. مأمورین این مرکز از بی‌علاقگی مردم در پروسه ثبت نام شاکی‌اند. با گذشت 5 روز از آغاز نام نویسی برای انتخابات در غزنی، 15 زن و 8 مرد در این محل مراجعه کردند. حکمت الله مدیر ثبت نام این مرکز گفت:
ولی مردم این دلچسپی را نشان نمیده که بیادر بیایه و ثبت نام کنه. بس روز 5 نفر 6 نفر یعنی در بخش زنانه و مردانه می 2 نفر جور میکنه، اضافه شن آمده.
با اینکه اعتراضات مردم نسبت به تعویق انتخابات پارلمانی غزنی سبب تأخیر در شروع پروسه ثبت نام شد، اما حالا هم 108 مرکز به دلیل عدم موافقت معارف و 32 مرکز دیگر به دلیل تهدیدهای امنیتی در این ولایت باز نشده است. عبدالبصیر مهمن رئیس ولایتی دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در غزنی بیان داشت که ممانعت آمرین مکاتب و نیگرانی های امنیتی سبب بسته ماندن این شمار مراکز ثبت نام شده است. به اساس معلومات به دست آمده از کمیسیون مستقل ولایتی انتخابات غزنی، 406 مرکز ثبت نام رای دهندگان در سراسر این ولایت می باشد که 247 مرکز آن به دلیل تهدیدهای بلند امنیتی در آغاز از فهرست مراکز فعال برداشته شده بود. تصمیمی که انتقادهای برخ از نماینده های مردم را در شورای ولایتی غزنی نیز در قبال داشته است. نصیر احمد فقیری رئیس شورای ولایتی غزنی به صدای آمریکا گفت که حکومت مرکزی و کمیسیون انتخابات حتی در مناطق امن این ولایت برخ مراکز را به بهانه تهدیدهای امنیتی بسته اعلام کرده که این کار نشانگر بی‌ارادگی حکومت در برگزاری انتخابات همه شمول می باشد.
واقعی بینانه نبوده باشه و واقعی نیست همی گزارش راپور این اساس که باید حد روابط مسئولین ولسوالی ها بودن که بسی که وابستگی هایی داشته بودن و درش هایی داشتن اونا بمو اساس بمو شکل راپور خود به مرکز دادن که این ساعت امن است، این ساعت نامن است، این ساعت
حسین اندر از فعالان اجتماعی در غزنی نیز از کمیسیون انتخابات می خواهد که زمان ثبت نام رای دهندگان این ولایت را تمدید نماید. و همچنان برای باشندگان بیجا شده ولسوالی هایی که در کنترل طالبان قرار دارد، مراکز ثبت نام از سهمیه همان ولسوالی ها ایجاد کنند.
بنابراین امیدوار هستیم در یک تجدید نظر شوه و از ولسوالی هایی که مهاجر آمدن در مرکز، مثلا از اجرستان بسیار فامیل در مرکز ایجا آمده، به میتوهید آباد زندگی میکنن، در پسای پشتون آباد زندگی میکنن و در خود شهر غزنی در مناطق مختلف زندگی میکنن، دولت خود اونا پس رفته نمیتونن، بر از اونا یک سای در اجرستان در مرکز جور شوه، یا مثلا ولسوالی اندر، نیم ولسوالی اندر حال فعلا در شهر غزنی زندگی میکنن. و اینا
شفیق الله قاریزاده سخنگوی معارف غزنی گفت که برای جلوگیری از تهدیدهای امنیتی نسبت به دانش آموزان مکاتب اجازه باز شدن مراکز ثبت نام را ندادند و مسئولان کمیسیون انتخابات میگوید در هر جایی که نیروهای امنیتی توان تامین امنیت مراکز ثبت نام را دارد، کمیسیون آماده فعال سازی محل ثبت نام است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه گزارش های این ساعت. وضع تعزیرات اقتصادی ایالات متحده بر ایران تنش میان این دو کشور را در منطقه افزایش بخشیده است. پس از وضع تعزیرات آمریکا بر صادرات تیل ایران، مقام‌های ایرانی گفتند که آنان نیز بخشی از تعهدات برجام را متوقف کردند. خالد مفتون در مورد گزارش می‌دهد.
خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای در سال 2018 میلادی و به تعقیب آن وضع تعزیرات فلج کننده آمریکا بر ایران، مقام‌های تهران را به شدت خشمگین کرده است. خشم حسن روحانی رئیس جمهور ایران در جریان سخنرانی روز شنبه در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان در میان شماره از رهبران آسیای میانه و رئیس جمهور روسیه واضح بود. آقای روحانی ادعا کرد که کشورش امورا به توافق هسته‌ای عمل کرده و اصارت مفتشین اداره بین‌المللی انرژی اتمی ملل متحد مصداق گفته‌های اوست. اما رئیس جمهور ایران در این سخنرانی گفت که کشورش قادر نیست به صورت یک جانبه به توافق هسته‌ای عمل کند.
بدیهی است ایران به صورت یک طرفه نمیتواند طرف متعهد به برجام باقی بماند، بلکه سایر کشورها نیز لازم است سهم خود را برای حفظ این توافق مهم بپردازند.
آقای روحانی همچنین هشدار داد که اگر سایر امضا کنندگان برجام بر تعهداتشان وارد عمل نشوند، تهران اقدامات جدیدتری را روی دست خواهد گرفت.
اکنون که نهایت حسن نیت و شکیبایی راهبردی ما از یک سو و قانون شکنی آمریکا از سوی دیگر بر همگان ثابت شده است، جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام آمادگی برای هر گونه تعامل تصمیم گرفته است تا طبق بندهای 26 و 36 برجام اجرای تعهداتش را برای ایجاد توازن در این توافق کاهش دهد و البته در صورت عدم دریافت پاسخ مثبت به ناچار اقدامات بیشتری در این زمینه انجام خواهد داد.
تنش میان ایالات متحده و ایران وضعیت اوضاع خلیج را نسبت به چند سال گذشته پرتنشتر ساخته است. هفته گذشته شینزو آبه صدر اعظم ژاپن به ایران سفر کرد تا تنش میان مقام‌های واشنگتن و تهران کاهش یابد، اما با در نظر داشت اظهارات مقام‌های ارشد ایران از جمله آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، به نظر می‌رسد که تنش میان دو کشور هنوز هم پابرجا باقی مانده است. آقای خامنه‌ای در جریان ملاقاتش با صدر اعظم ژاپن لحن و پیام تند به مقام‌های آمریکایی از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده داشت.
راجع به اونچه که از قول ترامپ نقل کردید، من هیچ پاسخی به پیام ترامپ ندارم. به شما یه مطالبی رو میگم، اما به او هیچ پیامی نمیدم، چون ترامپ را شایسته مبادله پیام هم نمیدونم.
مقام‌های ایالات متحده بارها گفتند که هدف آنان از وضع تعزیرات بر ایران تغییر رژیم در تهران نیست، بلکه آوردن تغییر در رفتار مقام‌های ایرانی است. اما به نظر می‌رسد که رهبران ایران از جمله آقای خامنه‌ای به این اظهارات مقام‌های آمریکایی اعتماد ندارند.
مشکل ما با آمریکا این نیست که او قصد تغییر رژیم ایران را داره یا نداره. او اگر چنین قصدی هم داشته باشه قادر به اجرای اون نیست. در این 40 سال رؤسای جمهور آمریکا تلاش کردند که جمهوری اسلامی رو از بین ببرن و نتوانستن. این هم اگر میتونست این کار رو میکرد. اینی که میگه قصد ندارم دروغ میگه. اگر میتوانست میکرد، لکن نمیتوانه.
در حالی که تنش میان ایالات متحده و ایران در حال افزایش است، پنجشنبه گذشته دو تانکر نفتکش در نزدیک تنگه هرمز مورد حمله قرار گرفت. مقام های ایالات متحده و شمار از متحدین اروپایی امریکا گفتند که ایران در عقب حملات اخیر در تنگه هرمز است، ادعایی که از سوی مقام های تهران تکذیب شده است. با وجود افزایش تنش میان واشنگتن و تهران، مقام های دو کشور گفتند که آنان در صدد جنگ در برابر طرف مقابل نیستند. اما مقام‌های آمریکایی و ایرانی هشدار دادند که اگر منافع آنان از سوی طرف مقابل هدف قرار بگیرد، پاسخ شدید خواهند داد. علیرضا نوری‌زاده، رئیس مرکز مطالعات ایران و عرب مستقر در لندن، در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که اگر مقام‌های ایرانی در برابر منافع آمریکا مرتکب اشتباه شوند، پاسخ واشنگتن جدی خواهد بود.
با یک خطای یکی از پاسدارا یا شلیک گلوله به سوی ناو امریکایی جنگ واقعی در بگیر. این که لینکلن از تنگه هرمز وارد خلیج فارس نشده خود دلیل بر این است که آمریکایی‌ها نگران اگر وارد شدن و یه شلیکی به سوی ناو لینکلن شد ناچارن واکنش نشون بدن، اونم واکنش خیلی تون.
با وجودی که مقام‌های آمریکایی بارها گفتند که آنان خواهان حل منازعه با ایران از طریق مذاکره اند، مقام‌های ایرانی از جمله محمد جواد ظریف وزیر خارجه آن کشور گفته است که تنش میان تهران و واشنگتن زمان کاهش خواهد یافت که جنگ اقتصادی آمریکا در برابر ایران متوقف شود.
تنها راه کاهش تنش در منطقه توقف جنگ اقتصادی است.
شمار از کارشناسان به این باورند که مقام‌های آمریکایی و ایرانی می‌دانند که درگیری مستقیم میان دو کشور به نهایت برای امنیت منطقه به خصوص حوزه خلیج خطرناک است و روی همین دلیل آنان تلاش می‌کنند تا از افزایش تنش جلوگیری کنند. اما این تحلیلگران هشدار می‌دهند که یک اشتباه از سوی یکی از طرف‌های متخاصم می‌تواند موجب جنگ ویرانگر در منطقه شود.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
و آخرین گزارش این ساعت هاکی است که در سلسله اختلافات سیاسی میان قصر سفید و کنگره ایالات متحده، سناتوران آمریکایی در نظر دارند تا مانع فروش تسلیحات نظامی به عربستان سعودی و امارات متحده عرب شوند. سید عزیز الرحمن گزارش می‌دهد.
کاسه صبر سناتوران آمریکایی در برابر عربستان سعودی لبریز شده است.
رابطه فعلی با عربستان سعودی برای آمریکا کارا نیست. تا زمانی که در عربستان سعودی وضعیت تغییر نکند، هیچگاه به قرارداد فروش سلاح اجازه نمی‌دهیم.
What kind of ally?
کدام نوع متحد باشنده یک کشور شما را اختطاف می کند، با کنسولگری می برد، وجودش را پارچه پارچه می کند و ناپدیدش می سازد. ائتلاف با عربستان سعودی مسئولیت خود را از دست داده است.
مجلس سنای ایالات متحده ماها قبل تا یک مصوبه خواستار قطع حمایت واشنگتن از ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن شد. مجلس سنا این بار نیز می تواند که در برابر قراردادهای فروش تسلیحات نظامی به عربستان سعودی و امارات متحده عرب رای دهد. حکومت رئیس جمهور دونالد ترامپ تهدیدات ایران را در منطقه یک وضعیت اضطراری خوانده و به همین دلیل تلاش کرده تا فروش تسلیحات نظامی را به متحدین عربی خود سرعت ببخشد. اما این کار قانونگذاران آمریکایی را خشمگین ساخته است.
خرسندم که در این نهاد من یگانه کسی نیستم که به دلیل تمایل رئیس جمهور برای نادیده گرفتن کنگرس و فروش این تجهیزات بدون توجه به واقعات اخیری که روابط ما را با عربستان سعودی خدشه‌دار ساخته است متاثر شده باشم.
با وجود این همه اختلافات، مجلس سنای ایالات متحده هفته گذشته غور در مورد توقف فروش تسلیحات نظامی به کشورهای بحرین و قطر را رد کرد.
و به این ترتیب می رسیم به ختم برنامه اول خبری دری از رادیو آشنا صدای امریکا. دقایق بعد بخش پشتو با برنامه رنا با گویندگی نوشابه آشنا آغاز می شود. تا برنامه دوم خبری دری، شام همه تان خوش.